که دارن در این زمینه فعالیت میکنن، یه کمی یک تنه وار دارن این بحث رو جلو میبرن. فکر میکنم تا امروز بیش از 70 عنوان کتاب ما از این انتشارات دیدیم که به زبانهای مختلف منتشر شده و در اختیار علاقمندان حوزه کتاب قرار گرفته. در همین راستا قراره که کمی به فعالیت‌های این انتشارات بپردازیم، موانعی که سد راه این انتشارات هست و مشکلاتی که ما در بازارهای جهانی داریم. جناب آقای شهر تبار، مجددا خدمت شما سلام عرض می‌کنم و اگر اجازه بدیم بریم سراغ بحث اصلی و یک کمی برامون از فعالیت‌های انتشارات شمامه بگین. اصلا با چه دغدغه‌ای شما رفتید به این سمت که این انتشارات رو تأسیس کنید؟
خواهش میکنم. من بازم تشکر میکنم از دعوتتون و خودم از علاقمندان این برنامه هستم و خوشحال هستم که تونستم در جمع شما باشم و عزیزان شنونده. من همونطور که شاید خیلی بدونن اینه که خب سالها پیش به خاطر خب نوع زندگیم که در رفت آمد بودم و اینکه میدیدم که جای خالی ادبیات ما در بیرون از کشور خیلی به چشم میاد، یعنی وقتی که شما برای مثال میخوام بگم، من خیلی میخوام دوستان صحبت کنم، بله، جمع شنونده برامون، وقتی من میرفتم توی کتاب فروش و میدیدم که ازشون کتابی در مورد ادبیات ایران میخواستم، خصوص داستانهامون رمانهامون، هیچی نمیدونستن و اصلا در صورتی که مقایسه میکردم با داخل میدیدم که چه بار سنگینی ما داریم که دست نخورده مونده. بله، این دلیل بود که من شروع کردم به این کار و خب بسیار هنوزم سخته، اوایل بسیار سخت بود و هم خودم تجربه نداشتم، همین که در بیرون از کشور خب شناخته شده نبودم و خیلی مانع‌های بسیار زیادی بود. کوچکترین مانعش شاید بتونم بگم که نبوده عضویت ایران در قانون کپی رایت بود، میتونم بگم کم کوچکترینش بود. هنوزم هم اینو میگم. بله بله، کنوانسیون بله. WIPO و هنوزم اعتقاد دارم که اگه کسی بخواد تو این عرصه بخواد وارد بشه، کوچکترین مانعش رو میتونم بگم که نبود ایران در قانون کپی رایت هست. بله، کنوانسیون برن.
بله، آقای شهر تبار نازنین، یکی از حالا موضوعاتی که مطرح میشه هر وقت اسم ایران و ایرانی میاد، ما خیلی خوشحالیم که مملکتمون و کشورمون رو با فرهنگ و کتاب میشناسن، میرن سراغ سعدی، میرن سراغ مولانا، حافظ، اما از یه طرف هم واقعا دیگه طی این سالها داریم ناراحت میشیم که چرا ما این همه نویسنده خوب داریم، اگر قراره بریم سراغ شاعرانمون، اگر قراره من بحثی در شاعر بودن سعدی و حافظ و فردوسی و افتخارات ملیمون نداریم، اما واقعا اتفاقات خوبی داره میفته در حوزه داستانی ما و این صحبت بنده حقیر نیست. خیلی از کارشناسان الان میگن که واقعا، حالا در بحث رمان نمیخوام وارد بشم، اما ما در بحث مجموعه داستان واقعا حرف برای گفتن داریم و آثاری داره تولید میشه در داخل کشور که وقتی با نمونه های خارجیش مقایسه میکنیم ببینیم واقعا اگر چیزی اضافه نداشته باشه کم نداره، اما همین داستان ها رو وقتی میریم سراغش میبینیم که هیچ اتفاقی متاسفانه براشون نمیفته. چرا الان دلیل چیه که این همه کتاب فروشی ها، کتاب خانه های جهان از آثار معاصر ما خالیه و نمیشناسن واقعا؟
من خیلی راحت میتونم بگم اولین متهم این موضوع ناشرهای ایرانی هستن، یعنی بدون شک، یعنی ادبیات هر کشوری رو ناشرهاش معرفی میکنن، ما میشینیم که خارجی ها بیان کار ما رو معرفی کنن، این امکان پذیر نیست. با توجه به این که نوع زبانی که ما داریم خب خیلی محدود هستش این زبان و اینکه ما عضو قانون کپی رایت نیستیم، یعنی ما عضویت کنوانسیون برن نداریم و این هم باعث میشه که آژانس‌های ادبی غیر ایرانی هم تمایلی به همکاری با ما نداشته باشن، این خود به خود خیلی ما رو محجور میکنه. رو همین حساب نمیتونیم بشینیم تا مثلا میخوام بگم یک ناشر مثلا انگلیسی بیاد کار ما رو پیدا کنه، بره خودش ترجمه کنه، خودش مترجم پرورش بده، خودش ترجمه کنه، خودش این کار امکان پذیر نیست.
بله آیشان، اصلا ما یه برنامه داشتیم با جناب آقای آموزگار و جناب آقای حسن‌پور داشتیم، تو اون برنامه اعلام کردیم، گفتیم یک واحد نشر در کشور ما متاسفانه وقتی جدی گرفته نمیشه اینه دغدغه نیست.
بله
آقای خرمی، یک واحد نشر ما در کشور نداریم که بخش بین‌الملل داشته باشه، بیاد بگی که از بزرگترین نشرامون رو میگم، اگه 10 تا نشر بزرگ کشورمون رو بنویسیم یکیشون بیاد بگه که آقا ما این بخش بین‌الملل ما، این دوتا کارمند ما هستن، دارن کار میکنن، رایزنی میکنن، یعنی یه فضایی رو ما فراهم کردیم که این تعهد رو اصلا ناشر برای خودش نذاشته، اصلا وظیفه خودش نمیبینه که این اتفاق رو بیفته. از اون طرف هم ما میریم سراغ جوایز و اتفاقات دولتی هم میبینیم اونجا هم مسیره. چه باید بکنیم؟
ببینید، یک واقع هم که شما میگین، ما متاسفانه هنوز برای خودمون تعریف نکردیم که برای مثال حضور در فضای بین‌المللی چی هست؟ ناشر یعنی فکر میکنه که اگه هر سال بره یک ویزای بگیره و بره آلمان
نماشگاه فرانکفورت
این میشه حضور جهانی ادبیات ایران. ما دیدمون نسبت به این موضوع در همین حد هستش و متاسفانه هم در همین حد میدونن. واسه همینه که ما جایگاهمون نه تنها پیشرفت نکرده، عقب هم داریم میریم. این موضوع خدمتتون بگم ربطی به الان نداره، یعنی ما میتونیم به دهه های گذشته، حتی در رژیم گذشته هم برگردیم، اون زمان هم همینطور بوده. اونجا هم یک اراده ای نبوده واسه اینکه ادبیات ایران جهانی کنن. اگر کوچک قدم های برداشته شده توسط خارجی ها بوده که علاقه من بودن به ادبیات ایران و اونا تونستن، حالا برای مثال خیام و سعدی و حافظ و بیشتر رومی رو که همون مولانا هستش روش معرفی کنن، ما بقی خیلی کارا میگم خودجوش بوده و نسبت به توان که ادبیات ما داره هیچ رقمی نیستش. من بازم برمیگردم به این که میگم که ناشر ماست که باید این حرکت رو انجام بده. همونطور که شما گفتین، حالا ما بلافاصله میگیم که خب شرط نشر تو ایران خوب نیست، اوضاع اقتصادی خوب نیست.
مثلا شرط تاور میریم مقایسه میکنیم، میبینیم در کشورهای اطراف هم شرایط خوب نیست. الان چه شده که واقعا ادبیات عراق انقدر خونده داره میشه؟ خب یعنی ادبیات کردستان عراق انقدر داره خونده میشه، ادبیات ترکی انقدر داره خونده میشه. ما کتاب‌های به شدت قوی تر از کتاب چلقانون یا عشق خانم الیف شافاک در ایران در مورد مولانا نوشته شده، اما یک کدوم از این کتاب‌ها دیده نشده در بازار.
من فکر می‌کنم مهمترین، البته اگر که با عرض من مخالف هستید حتما بفرمایید جناب شهنه تبار، یکی از دلایلی که این اتفاق در حقیقت صورت گرفته اینه که نه فقط درباره نش، کلا در حوزه فعالیت‌های کلان فرهنگ و هنری از مسئولان تا دستاندرکاران هیچ تفاوتی نمی‌کنه. هنوز اون نگاه سنت‌گرا رو دارن و رفتار خودشون رو با رویکرد مدرن و زندگی و جامعه امروز هماهنگ نکرده. اونگونه که شما هم اشاره کردید در دوران رژیم پهلوی این قضیه بوده، خب هنوز این میشه گفت شور، هیجان و علاقه برای جهانی کردن هم مانند امروز مطرح نبوده، ولی در طی این 40 سال ما کمتر شاهد شکلگیری نشر یا حرکت نشرها برای روزآمد کردن فعالیتشون هستیم.
باز هم میگم این واقعیت این هستش که خب در این دورهای مختلف اومدن کارهای انجام دادن. برای مثال در طول دو دهه دولت اومده یک ناشرهای درست کرده، یا انتشاراتی خودش درست کرده و بودجه سنگین در اختیارشون گذاشته، که این خب زیر مجموعه هایی از بودن از سازمان ارتباط اسلامی تو در زمان خودشون. کتاب های زیادی با ترجمه های بسیار ضعیفی تولید شده،
مسیر رو اشتباه رفتن،
مسیر اشتباه رفتن و بودجه زیادی رو دست دادن و البته الان متوجه شدن که این روش اشتباه بوده. وقتی که این روش اشتباه و جایگزینی براش نداشتن، خب اوضاع خب تغییری نمی کنه بلتب. ولی من بازم برمیگم به حرف اولم، این که باید ما بیم از ناشر بزرگمون بخوایم، از ناشر کوچیک نمیشه توقع داشت، به خاطر اینکه این کار بار مالیش بسیار سنگینه و بسیار پر ریسکه.
یعنی اصلا این فضای تعادل وجود نداره جناب آقای شهنه تبار. میبینیم که الان یک کتابی تا در بازار جهانی دیده میشه 100 تا ناشر میان اینو ترجمه میکنن. مارگارت آتوود یک کتابش برگزیده شد، یه سریال ازش ساخته شد، میبینیم که چقدر اصلا جنگ شده، 40 تا ناشر مطرح دارن با هم ترجمه میکنن این کتابو، اما ما از این طرف اتفاقی نمیبینیم. یعنی نمیبینیم که آقا صمد طاهری مثلا زخم شیرش میاد انقدر میدرخشه، نسیم مرعشی میاد مثلا کتاب پاییز فصل آخر سالش دیده میشه، الهام فلاح میاد کتاب خون مردگیش دیده میشه. هیچ کدوم از اینا رو ما نمیبینیم که این آتش این طرف قضیه باشه. یعنی 5 تا ناشر مثل شما فعالیت کنن، 10 تا ناشر مثل شما فعالیت کنن، این طرف دعوا بشه، این طرف تو خوبی اگه صورت بگه. چرا اینقدر ناشرانه که در حال کشورهای خارجی فعالیت کنن کمه در کشور؟
ببینید در مورد قسمت اول صحبتتون بازم برمیگره به این که خیلی خیلی اوضاع بلبشویی هست به قول خودمون، این که یک اثری تولید میشه به فاصله 2 روز بعد از اون ناشرها میریزن روی اون ان زنبور و شروع میکنن رو ترجمه کردن و یک شرکت بسیار بدیه. من اتفاقا در مورد بحث کپی رایت میخواستم بگم، اینه که ما که خب هممون میدونیم که در حال حاضر شرایط ایران مناسب نیست و امکان این که بخوایم عضویت پیدا کنیم در WIPO نداریم، یک واقعیتیه. و کپی رایت نه در بیرون نه در داخل، یعنی ما در داخل هم ارادی در این مورد نمیبینیم، نه در مجلس نه در وزارت فرهنگ. ولی خودمون که میتونیم این کار انجام بدیم،
حداقل
داخلی وزارت ارشاد بگه که اگه ناشری رفت اجازه از یک ناشر خارجی رو گرفت، بیاد یک امتیاز بهش بدن و حداقل ناشر دیگه تونن اون کتابو ترجمه کنن. این کار باعث میشه که
چون قانون کپی رایت قانون بسیار وسیعیه، فقط هم در حوزه کتاب خلاصه نمیشه و شاید موانع بسیاری داشته باشه. اما واقعا من با آقای جوادی هم که صحبت میکردیم، معاون امور فرهنگی، من این نکته رو مطرح کردم، واقعا الان با توجه به این بلبشویی که در حوزه کتاب‌های ترجمه هست، واقعا کار سختی نیست که ما بیایم یک قانون داخلی
بذاریم
و بگیم آقا کتابی رو که ناشری رفت مجوزش رو از نشری گرفت، از نویسندش گرفت، این امتیاز رو بدیم که سایر دوستان.
البته بعد از اتفاقی که از سال 1380 شکل گرفت و تلاش و لایه‌هایی که به مجلس رفت و برگشت، تقریبا هفته گذشته در قامت برنامه گفتگوی فرهنگی از آنتن شبکه رادیوی گفتگو با یکی از نمایندگان مجلس که صحبت می‌کردیم، در حقیقت این لایحه به شکل نهایی شده به مجلس رفته و بالاخره قرار شده که مسئله حق مالکیت معنوی و مادی آثار فرهنگی، آنگونه که نماینده محترم و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت، تا پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی یعنی حوالی بهمن یا اسفند امسال، به هر حال این قانون نهایی بشه و بسیار دیر. جام شهر دبار، کمی هم از تجربه شما در حقیقت استفاده خواهیم کرد در حوزه تطبیق فرهنگ خودمون با فرهنگ نشر و کتابتمون با رویکرد جهانی، ولی اجازه میخوام که یه رفت و برگشتی داشته باشیم، فصل دیگر رو تقدیم بکنیم، بار دیگه چهره هفته رو ادامه خواهیم داد. در فصل نخست بخش چهره هفته امشبمون، گفتگوی شهاب دارابیان رو با جناب آقای افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات بین المللی شمع و مه، شنیدیم و سعی کردیم که در فصل نخست رویکرد و شمای کلی از ساحت، جایگاه و ارتباط نشر ایران و عرضه اون به بازارهای جهانی رو خدمت شما ارائه کنیم. یک بخش متنوع دیگر رو در قالب برنامه تقاطع فرهنگ خدمتتون تقدیم خواهیم کرد و بار دیگه چهره هفته رو به شما و بحث اون رو تقدیم خواهیم کرد.
حاشیه.
همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم، با تب میشه گفتش که مشخص شدن دبیر دومین جشنواره تئاتر زنده یاد اکبر رادی و حکمی که برای جناب آقای استاد بهزاد صدیقی از نمایشنامه نویسان خوب کشورمون و البته از اعضای بنیاد رادی در حقیقت صادر شد، مانند سال گذشته که سکاندار بخش نخست و دوره نخست این جشنواره هم جناب آقای صدیقی بوده، میخوایم شاید داغ با این جشنواره همراه بشیم و ببینیم که جشنواره دوم با رویداد اول چه تفاوت‌هایی در بخش‌های خودش داره. اجازه می‌خوام که عرض سلام ارادت و احترام داشته باشم خدمت استاد بهزاد صدیقی گرامی. قربان وقتتون به دل، خوش آمدید به تقاطع فرهنگ.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران خوب گرامی این برنامه و همچنین شنوندگان عزیز. خیلی سپاسگزارم که در گفتگو در خدمت شما هستم.
مهربانید جناب آقای صدیقی. از زبان شما بشنویم درباره دومین جشنواره، فصل‌ها، بخش‌ها و تغییراتی که نسبت به گام نخست داشته.
بله، عرضم به حضورتون که دومین جشنواره تئاتر اکبر رادی که قرار هست از 27 تا آبان به مدت 4 روز در شهر تهران برگزار بشه.
بله.
خب این اولین تفاوتش در تعداد روزهای جشنواره است که پارسال 8 روز بود، امسال در واقع 4 روز هست. پارسال ما 6 بخش داشتیم، امسال 5 بخش داریم. اون هم به دلیل اینکه می‌خواهیم جشنواره رو به لحاظ کیفیت قدرتمندتر و توانمندتر در واقع عرضه کنیم برای مخاطبان گرامی، با توجه به اینکه نام و اسم استاد اشکر رادی بر بنیاد اشکر رادی و بر این جشنواره میدرخشه، پس بنابراین بایستی جوری برگزار کنیم که فکر کنیم استاد هم در کنار ما هست و از کار ما هر سال در واقع راضی تر بخواد باشه. این از این ما به دلیل اینکه در واقع سال گذشته خب بخش نمایشنامه خانی آثار رادی رو داشتیم و از اونجایی که پیش از اون هم در سالهای قبل‌تر یک دوره جشنواره نمایشنامه خانی آثار رادی رو داشتیم و به صورت دو دوره هم در قالب قید رقابتی در فرهنگسرای بهمن و در خانه هنرمندان ایران آثار اشعار رادی توسط کارگردانان به نام ایران و نمایشنامه نویسان ایران خانش و
بله درسته
کارگردانی شده بود و از اونجایی هم که در طول سال هم از گروه های جوان هم از گروه های حرفه‌ای متقاضی نمایشنامه خانی آثار رادی هستند، همچنان این بود که تصمیم گرفتیم این بخش رو حذف کنیم، چون اون بخش در طول سال داره دیده میشه کارها
کاملا.
و از اونجایی که هدف جشنواره هم اجرای، هنوز هم به این هدفمون نرسیدیم، یکی از اهداف مهم ما این هستش که جشنواره بتونه شاهد اجرای صحنه‌ای آثار رادی باشه توسط گروه‌ها و کارگردان‌های مختلف، و این هم به دلیل شرایطی که در واقع هم بخشش برمیگرده به کشور داره و هم بخشش به خود بنیاد که به هر حال نیاز به سالن‌های مختلف هست، و با توجه به اینکه سالن‌های مختلف در طول سال برنامه‌های خودشون رو دارن، از یک سال قبل برنامه‌ریزی می‌کنن برای اجرای کارها یا حداقل 6 ماه از قبل برنامه‌ریزی می‌کنن چه کارهایی در طول سال در واقع آثار کارگردان‌ها بیاد روی صحنه. این هستش که خب بایستی در واقع می‌خوام بگم مشکل نرم افزار سخت افزاری داریم، بایستی این مشکل رو در سال‌های آتی انشالله ما برطرف کنیم که بتونیم یک سالن ویژه خود بنیاد باشیم و در اختیار بنیاد باشیم که بتونیم در طول سال حتی برنامه‌ریزی اجرای آثار رو داشته باشیم. این به این دلیل بود و از اونجایی هم که سال گذشته هم پیش بینی شده بود اما یکم دیر بود و یکم شرایطش در واقع گذشته بود، به پیشنهاد یکی از اعضای شورای سیاست‌گذاری آقای محمد رحمانیان از نمایشنامه نویسان و کارگردانان به نام کشور بخش رادیو رادی رو پیشنهاد دادن که در واقع بخش نمایشنامه‌های رادیویی آثار اکبر رادی است که امسال این بخش رو پیش بینی کردیم، قرار هست با همکاری رادیو نمایش این بخش برگزار بشه.
درسته.
و این اضافه شده، دو بخش نمایشگاهی داشتیم و از اونجایی که هم بخش نمایشگاهی نیاز به بازه بیشتر برای خلق آثار تصویری و گرافیکی و تجسمی هست، این رو تصمیم گیری کردیم که حالا قطعا نه ولی قطعا در دوره‌های آتی اعلام خواهیم کرد به صورت 2 سال در میان یا حتی 3 سال در میان این بخش رو در جشنواره برگزار کنیم. امسال ما شاهد این دو بخش هم قطعا نخواهیم و بخش‌های دیگه سر جای خودش هست و بخش مونولوگ ما که پارسال به صورت آزاد بود و در قالب رقابتی بود، امسال به صورت غیر رقابتی هست و با دعوت از 3 تا 5 کارگردان در واقع شناخته شده، حالا از نسل جدید و نسل گذشته، دعوت می‌کنیم آثاری رو بر اساس نمایشنامه‌های استاد اکبر رادی، اون 5 نمایشنامه‌ای که طبق فراخوان اعلام کردیم بتونن یک مونولوگی رو از روش بنویسن و اجرای صحنه‌ای کنن اون مونولوگ رو. بخش غیر رقابتی دیگری هم داریم که سمینار بین‌المللی نمایشنامه‌نویسی رادیویی ایران و جهان هست با تمرکز بر آثار اکبر رادی، آرتور مویر، آگوست استرینبرگ و در واقع یوجین اونیل، نمایشنامه نویسان قدر جهان که در حوزه نمایشنامه های رالیستی کار کردن و قلم می زدن، مثل هنریک ایبسن هم البته هست.
درسته.
اینها تفاوت‌های امسال با گذشته.
بسیار هم عالی. وقتی که ما درباره جشنواره‌های تئاتری در نگاه کلان جناب صدیقی صحبت می‌کنیم، بدون هیچ تردید یکی از اصلی‌ترین آسیب‌هایی که تئاتر کشور ما با اون دست به گریبانه، در حقیقت آسیب به نام جشنواره زدگی. اما خدا رو صد هزار مرتبه شکر، گام نخست جشنواره زنده یاد اکبر رادی نشان داد، چه میان مخاطبان و چه میان منتقدان و کارشناسان دستندرکاران، که میتوان با اتکا به استوانه های بزرگ هنر تئاترمون مانند زنده یاد اکبر رادی که به هیچ تردیدی نمایشنامه نویسی رئالیستی عمیقا وامدار قلم ایشون هست، برخی از جشنواره هایی که شاید صرفا فقط کارکرد آماری برای مدیران دولتی داره و نه خروجی دیگر، میشه گفتش که کنار بره و خب بودجه ای که قراره برای اونها در نظر گرفته بشه به یک میشه گفت نهاد خصوصی، یک حتی میشه گفت نهاد یک انجمن مردم نهاد، یک انجیو مثل بنیاد اکبر رادی تعلق بگیره. میدانم چون پیشتر با شما گفتگو کردم چندان تمایلی به این مسئله ندارید که بیایم حالا راجع به این که دولت باید کمک بکنه و اینها صحبت بکنیم، ولی عمیقا بعضی از موارد وقتی که این مسائل رو کنار هم دیگه میذاریم آدم دلش میسوزه که چرا خب یک سری از جشنواره‌هایی که هیچ خروجی نداره با بودجه‌های آنچنانی داره اجرا میشه و خب جشنواره‌ای مثل اکبر رادی متاسفانه صرفا تمام بارش بر دوش فعالان و اعضای بنیاد اکبر رادی و البته هنرمندان دلسوز قرار میگیره. میدونم که امسال هم در حقیقت از این جهت در مضیقه هستید، اما خیلی کوتاه جناب صدیقی عزیز میشه بفرمایید در طی اون چهار روز آثار به شکل آثاری که قرار است اجرا بشه یا سمینار و کنفرانس در کدوم نقاط خواهد بود؟
از هم موضوعتون که با توجه به اینکه به حال اشاره کردم که به دلیل محدودیت های سخت افرادی همچون فضا یا بودجه ای که
بله.
اساسا این بودجه ثابتی بنیاد نداره و بودجه هاش رو بر اساس برنامه هاش به صورت حد اقلی و
کاملا
در واقع خیلی محدود تعریف میکنه و این رو از نهادهایی مثل شهرداری یا مرکز هنرهای نمایشی یا حد اسپانسر خصوصی دیگری طلب میکنه و اونها هم بخش خیلی خیلی کمش رو در واقع میتونن در اختیار بنیاد قرار بدن یا بتونن حمایت محدودی بکنن. ما با اون اساس هم هدف ما اصلا این نیستش که تعداد آمار، تعداد افراد و گروه ها رو حتما بدیم ریاض کنیم. البته خواهناها وقتی که جشنواره دوره اول به صورت حالا نمیگیم عالی ولی به صورت مطلوب برگزار شد،
بله،
اغلب افراد همچنین که اشاره کردیم
ما یک دقیقه فرصت داریم جام صدقی. بله.
این هستش که ما در واقع این جشنواره رو به صورت کیفی بیشتر نگاه میکنیم
کاملا
و کاملا بر اساس کیفیت بخش های مختلفی که در نظر گرفته بود در نظر گرفتیم در واقع آثار توسط داورا انتخاب میشه و در نقاطی مثل خانه هنرمندان ایران و خانه تئاتر امسال قرار هست بخشی از برنامه های ما در ساختمان و عمارت جدید خانه تئاتر برگزار بشه. امیدوارم که بتونیم مراسم اختتامیه ای رو در شأن هم جشنواره و هم در شأن بنیاد اکبر رادی در
یک سالن بزرگتری رو تهیه کنیم که متعاقبا انشالله. بسیار خوشحالم که رادیو گفتگو و برنامه تقاطع فرهنگ در حوزه برنامه شنیداری پیش قدم بود برای معرفی این رخداد و رویداد و قطعا از شما وعده میگیریم که به محض نزدیک شدن به شکل حضوری بتونیم که افتخار میزبانی شما رو داشته باشیم. ممنونم جناب صدیقی.
انشالله. خیلی ممنونم از دعوت شما.
بالا باشید به مهر. سلامت باشید.
خدا نگهدار.
گفتگوی من امین خرمی با جناب آقای بهزاد صدیقی دبیر دومین جشنواره زنده یاد اکبر رادی در حوزه تئاتر شنیدید و با بخش‌های افسوده شده و کاسته شده این رویداد آشنا شدیم، جشنواره‌ای که در طی 4 روز 17 تا 21 آبان ماه در تهران برگزار میشه. خب خوشحالم از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو و اجازه میخوام که ادامه بحث خودمون رو با چهره هفته ادامه بدیم با یک رفت و برگشت کوتاه. دیگه برمیگردیم و همراهی میکنیم جناب آقای افشین شحنه تبار رو، مدیر انتشارات بین المللی شمع و مه، و موضوعی که برای چهره هفته امشب تقاطع فرهنگ در نظر گرفتیم، یعنی جایگاه و خواستگاه توسعه و معرفی ادبیات کشورمون در بازارهای جهانی. سکاندار این بحث شهاب دارابیان هست و به شکل حضوری میزبان جناب آقای شحنه تبار هستیم. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، در بخش اول نگاهی داشتیم به اتفاقاتی که داره میفته، موانعی که سد راه صنعت نشر ما، ادبیات ما هست برای جهانی شدن. یه سری از اتفاقات خوب هم در این سالها افتاده. بله. آمارهایی هم منتشر شده، اما همینجا متاسفانه ما اتفاق خاصی نمیبینیم که صورت گرفته باشه. یعنی من یک صحبتی هم داشتم با مسئول طرح گرند چند وقت پیش در همین برنامه با هم بودیم، که گفتن که آثار بسیار 600 عنوان کتاب ترجمه شده، یک آمار عجیب غریبی که ما اصلا، فقط گفتن در همین مدت چند ماه اخیر 50 عنوان کتاب، اما ما اتفاقی رو نمیبینیم در این طرح. جناب شحنه تبار نازنین، چه اتفاقی داره میفته برای طرح گرند؟ در کشورهای دیگه هم دارن، ما امسال در نمایشگاه تهران هم دیدیم که چینی‌ها هم با چنین طرح‌هایی اومدن، خیلی هم استقبال کردن ناشران ایرانی که بیان آثار رو ترجمه کنن. ما هم چنین طرحی رو برای مترجمان خارجی گذاشتیم، آیا استقبال میشه؟
ببینید، طرحی که در داخل ایران هستش به همون طرح گرند یا طرح حمایتی، که مشابهش هم سازمان ارتباط اسلامی داره به نام طرح تاب.
بله.
این دو طرحی که الان موازی با هم کار میکنن، نمیتونیم بگیم که طرح بدی هستش، ولی اگه بخوایم مقایسه کنیم که بگیم ما یه همچین طرحی داریم پس چرا ما ترکیه نمیشیم، این یک مقایسه اشتباه هستش. از لحاظ حتی بودجه بخوایم حساب کنیم قابل مقایسه نیست. کل بودجه که طرح گرند ایران داره به گفته خود مدیران عزیز این دکتر فریدونی، یک چیزی حدود 800 میلیون تومان در سال هستش. بل. این رقم بسیار ناچیزه، یعنی اصلا قابل بحث نیست.
همین چینی هایی که اومده بودن ایران، من فکر کنم یک کتابو ترجمه میکردیم 50-60 میلیون برای مترجمش،
خیلی بیشتر. این همین چینی ها که امسال اگه نبودن در تقریبا بخش بین الملل نمایش کتاب تهران تعطیل بود.
بله.
میتونیم بگیم میتونیم ازشون درس بگیریم، یعنی اونها اومده بودن که تزریق کنن زبانشون و ادبیاتشون به کشور دیگه. اینها میشه میشه گفت میشه ازشون درس گرفت از اینها. ما مثلا میایم میگیم چرا الان کردستان عراق بسیار پیشرفت کرده. بله. برنامه‌های بسیار خوبی داره. چرا
داره.
ترکیه برای مثال جهانی شده، حتی به جای رسیده که جایزه نوبل رو داره، یا برای مثال حتی عراق یا حتی کویت، این هایی که اصلا خیلی خوب دارن کار میکنن. ببینین، حضور یک کشوری در بیرون از مرزهایش نیاز اول از همه بودجه خیلی قوی داره، بدون اون شدنی نیست این موضوع.
آقای شحنه تبار نازنین، من فکر میکنم ما داریم جزیره جزیره عمل میکنیم و سر همین به نتیجهی نمیرسیم. یعنی من با جناب آقای حداد عادل هم صحبت میکردیم در نشست خبری که داشتن بنیاد سعدی، دارن کار میکنن، 10 سال دارن فعالیت میکنن که مترجمین رو حالا تربیت کنن، هزینه های خوبی داره پرداخت میشه. امسال حتی ما تونستیم درآمدزایی هم داشته باشیم در دوره های فارسی آموزی، یعنی از اینها هزینه شون رو گرفته بودن چند سال که به شکل های مختلف رایگان اومده بودن، امسال هزینه پرداخت کردن اومدن در این دوره ها شرکت کردن. اما این عزم کلی هنوز وجود نداره، همه دارن جزیره عمل میکنن. سازمان ارتباطات یک مدل عمل میکنه، حوزه هنری یک سو، طرح گرند وزارت ارشاد. همین باعث میشه که ما هنوز ما نمیتونیم بگیم، آره شحنه تبار واقعا بده که ما نمیتونیم بگیم یک اثر پرفروش ما در بازار جهانی نداریم، یک اثر نداریم، یعنی یک نویسنده 100 سال اخیر ما رو نمیشناسن در کشور، در صورتی که همین کردستانی که شما مثال زدین رو بریم، حداقل میتونیم 10 تا نویسنده جهانی ازش بگیم. ترکیه رو 10 تا میتونیم، نویسنده های عرب که انقدر زیادن ماشاءالله. که
ببین دقیقاً همین موضوع هستش، اینه که ماها فکر کنم همه بدونن که ماها نمیتونیم اصولا خیلی با هم دیگه نزدیک کار کنیم. و برای مثال میگم همین بنیاد سعدی، با آدم منصفانه بخواد صحبت کنه کارهای خیلی خوبی کرده، ولی این کار خوب وقتی که نتیجه نده.
بله.
توی یعنی وقتی نتیجه میده که شما بتونین که از افرادی که جذب کردین، از غیر ایرانی هایی که داخل میان و اینها فارسی یاد میگیرن، بتونن ازشون استفاده کنیم، نه اینکه دوباره رهاشون کنیم برگردن. اینها رو وقتی واسه ما ارزش دارن که
این باید سلسله وار باشه، یعنی بنیاد سعدی کارشو داره انجام میده، اما متاسفانه این حلقه وصل وجود نداره که این افراد
باید موزه هنری یک طرف هستش به سازمان